ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروح خبرهای این ساعت باشید. نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر عراق برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی نیاوردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 روز چهارشنبه با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می‌شود. و حسن روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت خواهد کرد. مجلس عراق روز سه‌شنبه به دو نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق، جابر الجابری را به عنوان وزیر دفاع و ریاض عبدالرزاق را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده بود که از دو ائتلاف عمده سنی و شیعی بودند. به نوشته رویترز، عدم توافق جناح‌های سیاسی بر سر تعیین مسئولان این دو وزارتخانه کلیدی به نگرانی‌ها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی دامن زده است. چاک هگل وزیر دفاع و مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ارائه کردند. چاک هگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه آماده شده و قرار است روز چهارشنبه در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. مارتین دمسی نیز گفت مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شدند ممکن است در صورت نیاز در عملیات نظامی ارتش عراق شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 قرار است از روز چهارشنبه با ناهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، پس از این دیدار نشست‌های دو جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه نیز مدیران سیاسی این گروه جلسه خواهند داشت. در آستانه این مذاکرات، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما همچنان در برخی موارد اساسی با یکدیگر فاصله داریم، از جمله ظرفیت و وسعت غنی‌سازی اورانیوم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کند. او همچنین گفت برنامه‌ای برای ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنظیم نشده است. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، حسن روحانی روز سوم مهر ماه در دومین روز نشست سخنرانی خواهد کرد. در روز ابتدایی نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ترتیب رؤسای جمهوری برزیل و آمریکا سخنرانی خواهند کرد. مجلس اوکراین روز سه‌شنبه به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. تا خودمختاری سه ساله به دو منطقه دونیتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید دو طرف رسیده بود. از سوی دیگر موافقتنامه بازرگانی بین اوکراین و اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه به طور همزمان در مجلس‌های دو طرف تصویب شد. امتناع ویکتور یانوکوویچ از امضای همین موافقتنامه بود که حدود یک سال پیش اعتراض‌های عمومی در اوکراین برانگیخت و سرانجام به سرنگونی او منجر شد. و سرانجام این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده‌تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شامگاه سه‌شنبه در آتلانتا سخن می‌گفت، تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع ابولا از جمله اعزام 3000 نیرو به غرب آفریقا تشریح کرد. روز سه‌شنبه همچنین سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا میتواند هر سه هفته دو برابر شود و مهار این بیماری به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در دور جدید شیوع ابولا که از 6 ماه پیش در غرب آفریقا آغاز شد، تا کنون بیش از 2400 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جاده های پنهان باشید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. مهم نیست اجباری یا اختیاری ترک وطن کرده باشی. شوربختی آنجایی است که به مقصد نرسیدی و یا برای رسیدن به آنجا مجبور باشی مدت‌ها در کشوری سوم و در شرایطی سخت به شمارش لحظه‌ها برسی و شاید هم ناگهان یک روز ناقوس اخراج، بازداشت و یا بازگشت اجباری را بشنوی. یکی از این کشورهای سوم اندونزی است. بسیاری از مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به استرالیا اندونزی را انتخاب می‌کنند. احمد 52 ساله، اهل خوزستان است. بیش از 2 سال است که با هدف رسیدن به استرالیا در اندونزی گرفتار شده است. میگوید به خاطر آینده 2 دختر 14 و 11 ساله اش از ایران خارج شده است. در ایران که بود همسرش فوت میکند و بعد تمام مال و اموالش را میفروشد و به همراه 2 دخترش دل و سرنوشت را به دریا میزند. اما این دریا آن دریایی نبود که او در داستان ها خوانده بود.
ما قول داده شده بود که به راحتی ما رو استرالیا میرسونن بدون هیچ مشکلی و ما تمام دار و ندار زندگی که حدود 16,000 بود به قاچاقچی در ساکاسا پرداخت کردیم. به ما قول داده بودن که یه کشتی بسیار راحت با امکانات کامل، با امکانات جی پی اس و قضانه کامل، مکان استراحت و و و مسائل دیگه در جرم میدارن و ما در صورت حاضر شدیم که این پول رو پرداخت کنیم. هنوزم قاچاقچی بعد از 2 سال یادم وقتی ما رو بازداشت کردن از ما بازجویی به عمل آوردن و بعد از حدود نیم ساعت تصویری از اون قاچاقچی به ما نشون دادن. همگی حدود 70 نفر تایید کردیم تصویر اون شخص رو و باورش نمیشه بعد از 2 سال هنوز اون شخص از همون محل در جاکارتا داره فعالیت میکنه و هیچ اتفاق خاصی با سیستم و با پلیس اینترپول یا آندرزی براش پیش نیومده.
کشتی که قاچاقبرها به احمد قول داده بودند قایقی چوبی بود که میبایستی در درون آن 70 نفر قرار میگرفتند و به سمت آبهای اقیانوس راهی میشدند. زن، کودک، پیر، جوان، از همه ملیت ها. در این قایق کسی کسی را نمیشناسد اما همه میدانند که در این مسیر مرگ و زندگی با کی همراهند.
من به عنوان یک شخص خرمشهری که زندگی را در بندر بودم میدونستم از همون لحظه اول میدونستم که این قایق ما رو به مقصد نمیرسونه، ولی چاره ای نبود. ما وسط دریا بودیم، ما رو با قایق‌های کوچیک تندرو تا محل اون زنج ماهیگیری رسونده بودن. در همون لحظه من میدونستم که این قایق ماهیگیری فرسوده ما رو نمیرسونه و به ناچار سوار اون شدیم. 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری.
احمد، 2 دخترش و 70 مسافر دیگر 3 روز روی آب میمانند. موتور قایق چوبی از کار افتاده، آب نوشیدنی تمام شده است و ملوانهای قایق هم کاری از دستشان بر نمی آید و تصمیم می گیرند قایق را به همراه مسافرانش در دریا رها و فرار کنند.
درست 5 یا 6 ساعت بعد موتور قایق از کار افتاد. ملوان ها هیچ اقدامی برای تعمیر اون بحر نبردن. دیگر مسافران زحمت کشیدن و موفق این کار را کردن و دوباره بعد چند ساعت می کار افتاد. ما 3 روز روی آب بودیم. بدون هر گونه آزوغه، بدون هر گونه آب، و اینکه دو سوم ملوان را از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب کردن که فقط خدا رحممون کرد و قایقمون دار ساحل به سنگای بزرگی خورد و ما تو مدرس هم به هنون تختیار هم مفتره تو دکتر بزرگی هم دو چشار خورم از دکتر از نشون و چطور داری سنگای دار ساحل و نمشگیر کرده بود اسم خودمون نمیبخشم که چرا همچین اقدامی کردم و چرا همچین کاری بگردم هنون تختیار دکترم بود که جلو چشمان من و مادرش و خواهر کوچیکش میره هیچ از در اون بیرون نمیره و هنوز وقتی از خواب بیدار میشه کابوس اون بخش شدن و کابوس اون ساحل و کابوس اون دریا رو داره. خیلی سخت بوده. ما چهار روز در جزیره بودیم بدون هر گونه غذا بدون هر گونه آشامیدنی داره میاد تو بالاها میگشتیم تو بالای کنار ساحل شیشه‌های آبی پیدا کنیم که با موج اومده باشن پس آب تونا باشن.
کابوس غرق شدن احمد و دو فرزندش به واقعیت نمی پیوندد، اما کابوس دیگری در انتظار آنهاست. پس از نجات معجزه آسای آنها، احمد و دو دخترش که در جزیره‌ای در آب‌های سواحل اندونزی سرگردانند، توسط پلیس بازداشت و رهسپاره زندان می‌شوند.
ما از کمترین امکانات در زندان برخوردار بودیم، طوری که آب استعمال و یا دستشویی رو ما فقط در روز یک ساعت در اختیار داشتیم. شرایط بسیار بد جوی بدن ناراحت متاسفانه بدون هیچ گونه قانونی یا بوقی که با پرداخت $2,000 از زندان جون خودمون نجات دادیم.
احمد خودش را سرزنش می کند، نه به خاطر خودش بلکه به خاطر آینده ی دخترانش که از تحصیل باز ماندند.
وضعیت روی روانی بچه ها خوب نیست. بچه های من نمیدونم، شاید بگم وضعیت رویشون از بنی که پدر هستم خیلی خیلی بهتره. من با من یک پدر با 52 سال سن وضعیت روی نستم خوب نیست. من هیچ وقت خودم رو نمیتونم ببخشم که 2 سال از کودکی بچه هام رو به هدر دادم. هنوزم وضعیت ما نامعلوم، هنوزم معلوم نیست این دخترهای بیگناه هستند که میتونن مدرسهشون رو مجرد شروع کنن، در چه رده این مجرد مدرسهشون رو شروع میکنن. هیچ کسی هم جوابی ما نیست. من اگر هنوز چورس برگشت به وطنم رو داشتم، شاید ترجیح میدم که برگردم و نذارم ببینم که این دو تا دختر اینجوری در این 2 سال تنها برم، ولی متاسفانه این امکان برای من و خانوادم وجود نداره.
احمد از ناچاری هایش میگوید و اینکه چقدر برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش کرده. با این حال او هنوز دل در گرو خاک پدری دارد. اما
با اون کسی که دیدم چقدر سختی می کشن مردم در این مسیر، دارم به خاطر آینده فرزندانشون. و ای کاش ایران ما ایرانی بود که هیچ کنون از ما مجبور ترکش نبودیم. خدا هیچ را وطن ما نمیشه، اینجا ایران ما نمیشه و هیچ را خواهم سر ما نمیشه. اگه برگردم ایران با خانم کلاس یادم زندگی کنم و این من آزادانه مجبور کرده که در هر شرایطی باید تحمل کنم.
قصه زندگی احمد به پایان نرسید. کورسوی امیدی در آخرین لحظات بر صفحه ناامیدی زندگی او و دو دختر نوجوانش تابیده شد. پس از 3 سال دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اندونزی به آنها خبر می‌دهد که درخواست مهاجرتشان به استرالیا پذیرفته شده است، اما باید همچنان در اندونزی منتظر بمانند تا روزی به آنها اجازه دهند در استرالیا و از نقطه صفر دوباره زندگی را آغاز کنند. در قسمت بعدی مستند جاده‌های پنهان با داستان یکی دیگر از پناهجویانی همراه می‌شویم که به تازگی از جزیره ناورو در اقیانوس آرام بیرون آمده و او از لحظات رعب‌آور روی آب تا روزهای خردکننده جسم و روح در کمپ‌های نگهداری پناهندگان در جزیره ناورو خواهد گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم. خودتی و یه کشتی تیکه چوب و دریا، هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این برزخ نمیشه.